برنامه سپاسگزاریم و شما رو تا برنامه دیگر به خدای رحمان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آنان که تلیعه بهارن فریاد بلند روزگارن گلبانگ شریعه فراتن نجوای زلال جوی بارن نجوای زلال جوی بارن.
10 دقیقه با برنامه پیشگامان همراه بودیم. انشالله که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. 4 و 5 دقیقه سحرگاه فردا 19 آذر ماه این برنامه مجدداً تقدیم شما عزیزان شنونده رادیو معارف خواهد شد. اما برای بیداری عنوان برنامه است که همینک تقدیم شما میکنیم با درس گفتاری از استاد رحیم‌پور ازغدی با موضوع تولید علوم انسانی انقلابی و بررسی ایدئولوژی معیوب غربی.
ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و سروران عزیز. عنوانی که من چند نکته رو در ضمن او یادداشت کردم خدمتون عرض بکنم، علم ایدئولوژی و سرنوشت انقلاب هاست. وقتی صحبت از انقلابی بودن و علمی بودن توأمان میشه، اون وقت جمع بین متدولوژی پرسشگرانه علمی و اکادمیک با روح یقین انقلابی برای حفاظت از یک دستاورد انقلابی، جمع این دوتا با هم خیلی کار پیچیده و مهم است. یه وقتی یادم میاد تو اواخر دهه اول انقلاب یه جای خوندم از قول یکی از استراتژیست های سیاسی امریکا که میگفت انقلاب ایران از جمله انقلاب هاییه که نمیشه رو در روش ایستاد. سرمایه‌ای که میگذاریم، هزینه‌ای که میگذاریم نسبت به فایده‌ای که برمیداریم و برداشت میکنیم سنگینه. ما باید مهلت بدیم که اینها رو زمان از پا در بیاره و به دو شیوه معمولا زمان تأثیر میگذاره و تیپ انقلابی رو تبدیل به تیپ محافظه کار میکنه. یه بعدش بعد روانشناختی انسانی و فردی است که وقتی کم کم پیر میشیم بدنمون پی و چربی میاره، صاحب اولاد و عروس و داماد و نوه و اینا میشی، به طور طبیعی دیگه فاصله میگیری با اون روح جنگندگی که همیشه و هر لحظه آماده کندنی. یعنی اونا توقعشون اینه که نسلی که هر شب رو شب آخرش میدونست و به شوخی میگفت ما نیروهای یه بار مصرفیم، یعنی این آمادگی رو داشت که بره و برنگرده، تبدیل بشه به یک نسل زمینگیر، محافظه‌کار، ترسو، منفعل در برابر هر نوع خلاقیت، ابتکار و از دست دادن روح زیر و زبر کنندگی. یعنی به طور واضح بخوایم صحبت بکنیم، بازنشستگی یا قاعدگی. اونا معتقدند که انقلاب ها به طور طبیعی به دوره قاعدگی میرسن. شالوده شکنان خودشون تسلیم شالوده ها میشن. به تعبیر یکی از بچه های جنگ تو خراسان مشهد، زمانی که قطعنامه امضا شد و کارا تمام شد و دشمن رو زدن عقب، بچه ها و اینا که دیگه همه برگشتن، با اتوبوس از اهواز برمیگشتیم مشهد، یکی از بچه ها میگفت ما 3 گروهیم، سیاه‌پوست و سرخ‌پوست و سفیدپوست. میگفت که ما سیاه‌پوستیم، خودشو میگفت که از اول تا آخر جنگ ما تو جبهه تو خط بودیم. تصور اینه که یه روز جنگ تمام میشه ما زنده میمونیم، یه وقتی هست که امام نیست ما هستیم. اصلا تصورش رو نمی‌کردیم که حالا ما جنگ تمام شده بعدم امام نیست و حالا ما قرار برگردیم بریم دانشگاه و شهر و اینا، می‌خوام چیکار بکنیم. میگفت من آدرس خونمونو بلد نبودم درسته، ولی منطقه رو وجب به وجب میشناختم. میگفت ما سیاه‌پوستاییم. بعد به ما میگفت که یه دم سرخ‌پوستن مثل شماها که پشت جبهه زندگیتونو دارین میکنین، طلبه دانشجوی کاسبی ازدواج میکنی کاراتو میکنی، موقع عملیات میان جبهه، اگه شهید شدین زدی و رفتی، اگرم زنده موندی باز برمیگردی میری سراغ زندگیت. یه دم سفیدپوستان. میگفت اینا خط مقدمشون اهوازه و روحیه سفیدپوستی دارن، به این معنا که همیشه ما باید خط بشکنیم، شالوده شکنی بکنیم، در حالی که ممکنه این سفیدپوستا قبلش بگن آقا نمیشه این کارو کرد، بعد ما میکنیم میبینن شد، بعد برای قدم بعدی میگن دیگه نمیشه کاری کرد، باز او کارم میکنیم میشه، برای عملیات بعدی میگن آقا این دیگه نمیشه حضرت عباسی کرد. یک خطری که او استراتژیست امریکایی اواخر دهه اول پرهیز داد، گفت حالا به زبان این رزمنده، این بچه دارم من میگم، میگفت باید منتظر باشیم این سیاه‌پوستا سرخ‌پوستا اینا بشن سفیدپوست. وقتی سفیدپوست شدن تسلیم شالوده هایی میشن که ما در سطح دنیا تعریف کردیم، تبدیل عنصر انقلابی به عنصر محافظه کار. یاد میگیرن که روال، متد، روش فقط همین هاست که ما میگیم، حتی روش فکر کردن، حتی روش آموزش یاد بهشون، کم کم زمان به اونها خواهد آموخت. با مدل های حاکم و جامد عالم آشنا میشن، میان مسئول میشن تو مدیریت ها، با بوروکراسی آشنا میشن، دانشگاهی میشن، یاد میگیرن چیزایی که ما با همه داریم یاد میدیم. و از این دوره میشه تعبیر کرد به دوره سرعقل آمدن انقلاب ها. کم کم سرعقل میان، میفهمن حرفایی که میزنن، شعارهایی که میدن. جوان بودیم نمیدونستیم دنیا این خبر هاست. بعد حالا از این به بعد شو بنده دارم اضافه میکنم به نکته که او گفت، که ما خودمون بی توجه میشیم و یادمون میره که بر اساس مدل‌های تعریف شده به اصطلاح علمی در علوم اجتماعی اصلا بنا نبود چنین انقلابی صورت بگیره، اصلا نباید صورت میگرفت. اگه ما قرار بود داخل کلیشه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی و علوم سیاسی بمانیم محبوس، هممون میدونیم، شما همتون دانشگاهی هستید، هممون میدونیم بر طبق این الگوهای تعریف شده در حوزه جامعه شناسی انقلاب و فلسفه سیاسی در این دوران چیزی به نام انقلاب دینی و انقلاب اسلامی مطلقا نه معنا داشت و نه امکان داشت. ولذا وقتی صورت گرفت، این تافلر کتاب جابجایی قدرتش میگه که انقلاب ایران حرکت تاریخ رو به کلی جابجا و معکوس کرد، اصلا جهت تاریخ رو تغییر داد. راجع به فتوا امام، راجع به سلمان رشد بحث میکنه، میگه این فقط یه فتوا نیست، این زیر سوال بردن کل پارادایمی است که ما 300 سال زحمت کشیدیم بر جهان حاکمش کردیم و مسلطش کردیم. در واقع اعتراف میکنه که امام و انقلاب ما و بچه‌های ما و شهدای ما آمدند و گفتن آقا تا حالا شما تئوری می نوشتین برای انقلابها و برای رفتار اجتماعی، کنش اجتماعی، بقیه باید با رفتار خودشون رو با معیارهای شما بررسی می کردن، شما می گفتین بقیه می کردن، از این بعد ما می کنیم، حالا بعد از شما بگین، حالا ما عمل می کنیم، ببینید اینجوری هم میشه، بعد شما برید تئوریاتون رو عوض کنه. و همین اتفاق افتاد. 30 سال پیش تئوری‌های انقلاب با تئوری‌های انقلاب امروز زیر و رو شده. اصلا چیزی که امکان نداشت تحققش در تاریخ تحقق پیدا کرد. گویا میگه نمیشه، گویا آقا ما کردیم شد. کاری که کردیم و شد چطور میگید نمیشه؟ همین کاری هم که تا حالا شده نباید میشده. در این دوره هیچ انقلابی را نمیشود پاسداری و حفاظت کرد الا اینکه این انقلاب برای اداره جامعه در عرصه‌های مختلف در علوم اجتماعی و علوم انسانی تئوری داشته باشه، مسلح به تئوری باشه. و تئوری باید با ماهیت انقلاب سازگار باشد. این اصل مسئله است. البته من دوباره تکرار میکنم، اصلا توقعی که یه مرتبه مثلا 10,000 نفر نظریه پرداز شروع کنن در بیاد و فردا صبح و همه شروع کنن به تولید علم و نقد علوم انسانی، اصلا همچی توقعی نیست. هر که من همچی حرفی بزنه معلوم میشه ماهیت علم و علوم انسانی رو نمیشناسه. کار آسونی نیست. غرب هم یه شبه دو شبه این کارو نکرده. غرب 400 سال کار کرده شده. این علوم انسانی موجود محصول 400 سال کار غربه، نه کار یه شب و دو شب. ما باید یه برنامه‌ریزی بکنیم که بتونیم ظرف 50 سال، 100 سال، راهی که ظرف 400 سال اینا رفتن ما باید بریم. این میشه مطابق برنامه علمی ریخت، هزینه شو پرداخت و از همه مهمتر به نظر من شجاعتشو داشت. شجاعت خیلی کارا میکنه. این کار از یه جهت شبیه به کارهای دفاعی و نظامی و ابتکارا و خلاقیتایی که اونجا داشتین از یه جهت شبیه نیست. از این جهت شبیه که شما با علوم نظامی با صنایع دفاعی چیکار کرد؟ چیکار کردیم ما؟ نیروهای انقلاب چیکار کردن؟ مگر ما دوران جنگ نبود که سیم خاردار به ما نمیدادن، میگفتن شما استفاده نظامی ازش ممکنه بکنید، در حالی که پیشرفته ترین تجهیزات رو به دشمن میدادن؟ مگر نبود که تو ولفجر 8 من یادم لباس غواصی پوشیده بودیم از اروند رد شیم، مسئول ما که شهید شد به ما گفت، به شوخی که پشتش جدی بود، گفت آقا بچه‌ها دارین میرین تو اروند، اگر اون اروند درگیری شد یه جوری تیر بخورین که این لباسا سوراخ نشه. میگه برای که لباس غواصی کم داریم، یه کاری کنین شما شهید شدین این لباسو بکنیم یکی دیگه بپوشه بره استفاده کنه. خب ما تو این موقعیت بودیم که لباس غواصی رو اینجوری بوده و سیم خاردار. خب الان چجوری رسیدیم به وضعی که حالا راست و دروغش اصلا من کار ندارم، چقدر جنگ روانیه، چقدر تحریک و ترسوندن دنیا از ایرانه، ولی شما ببین راجع به ما حالا چی دارن میگن. یه وقتی میگفتن اینا M1 بلد نیستن دستشون بگیرن، راستم میگفتن. حالا چی دارن میگن؟ الان دعوای آمریکا و روسیه سر چیه؟ میگه آقا ما باید یک سپر دفاعی در شرق اروپا بکشیم که موشکای ایران کل اروپا رو زیر آتش نگیره. حالا اصلا من به دروغ و راستش و شانتاجش و اینا که میخوان دنیا رو بترسونن از ما و دنبال بهانه میگردن برای تحریک و اینا کار ندارم. ولی ببین استاندارد کجا آمده؟ یعنی دارن حالا دارن راجع به ما میگن، راجع به انقلاب ایران دارن میگن که آقا اینا تو لبنان، توی کجا، فلسطین، عراق، افغانستان، همه جا دست نیست، هر جا ما بخوایم کار بکنیم باید اینا موافقت کنن. آخه این ببینید این تحول از کجا تا کجا. یعنی سپاهی که اول انقلاب اسلحه نداشت رسیده کارش به جایی که الان این نتانیاهو گفت ما قرار بود بریم ایرانو محاصره کنیم، ایران ما رو محاصره کرده. در لبنان که حزب الله که پوزه اینا رو به خاک زد، حالا هم اومدن غزه هم به اشغال ایران درآمد. اصلا این عبارتشه، بیخ گوش ما از سه طرف ایران ما رو محاصره کرده. الان خودشون دارن اینا میگن دیگه. خب این همون ایرانه، این همون انقلابیه که اینا میگفتن دو شبه شما میرین رفتنی. حالا دارن میگن آقا عراق دست ایناست، افغانستان دست ایناست، لبنان دست ایناست، فلسطین دست ایناست، غزه دست ایناست، اینا همه جای دنیا اینا همه کارن. این سیره که ما اونجا طی کردیم که حالا موشک 2000 کیلومتری و تانک و چی و اینا میسازن بچهای ما، عین این قضیه باید توی علوم انسانی صورت بگیره. از این جهت شبیه همه، همون مهندسی معکوس که اونجا شد اینجا باید بشه و میشه. اما از یه جهت اینا رو نباید با هم مقایسه کرد. زمان بندی، متدولوژی کار، روش کار متفاوته. روش کار متفاوت. اینجا با موشک سازی و تانک سازی و اسلحه سازی تفاوتی داره. کار زمان برتره، ولی از این جهت شبیه به اونه که شما وقتی که بچهای ما وقتی که سلاح‌های جدید رو رفتن ساختن، مگه کل علوم دیگر ریختن زیر پا از صفر شروع کردن؟ نه، اونا رو گذاشتن جلوشون، به الگوها توجه کردن، ولی شروع کردن به برخورد انتقادی با اون مفاهیم، برخورد انتقادی، مفاهمه، مثل یک موجود زنده روبرو شدن، به عنوان یک موجود زنده و متفکر روبرو شدن با اون صنایع. ما در باب علوم انسانی الان نشیم، نش جنازه ایم، افتادیم، هر چی اون میگه حفظ میکنیم. این نش باید زنده شه، مثل یک موجود زنده باید مواجه بشیم با علوم انسانی، نه مثل نش. این یک حرکت بسیار مهم انقلابی است. پس اینم که این کار به چه معنا انقلابی است و به چه معنا انقلابی نیست، نخیر نباید انقلابی باشه، هر دوش عرض کردم. به این معنا که یه مرتبه شب تا صبح یه کاری بشه انقلابی نیست، این کار، این کار یه شبه نیست. توقعمونو باید منطقی کنیم. و بعدم این کار شروع شده، قرار نیست کسی شروع بکنه، این کار شروع شده، این کار دو سه دهه شروع شده. ما فی الجمله نظریه پردازانی، محققان مسلمانی داریم که تو عرصه جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، حقوق، فلسفه اخلاق، این فلسفه های مضاف، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، معرفت شناسی، اینا مشغول فکر کردنن، کار کردن، مقاله نوشتن، کتاب نوشتن، حرف زدن، کارا شروع شده. اما احتیاج داره به یه اردوکشی و به تغییر فضا در سطح دانشگاه ها و در سطح کشور. اینا نباید تو پستوها این کارا رو بکنن و تحت فشار روانی این کارو بکنن و به عنوان یه اقلیت و آنورمال، یه اقلیت آنورمال این کارو بکنن. اینا باید وسط متن باشه، اینا نباید حاشیه باشه، این فکر باید بیاد وسط متن. باید ترجمه پرستان بشن حاشیه، مولدین و متفکرین انتقادی بشن متن. این یک کار بزرگیست. البته امیدی که یعنی به سابقه کار و روحیات انقلابی و این که از کارهای ناممکن ممکن بشه، اینو میدونم. و بعد یه چیزی هم به شما بگم، خیلی کارا هست که میکنیم اولش میترسیم، بعد فکر میکنیم نمیشه، کردیم دیگه بارها، بعد شده، باز خودمون باورمون نمیامد که کردیم این کارو. اینو من یه جای دیگه هم عرض کردم، یک مثال جالبیه. همین ولفجر 8 بعد از عملیات توی به حساب بیمارستان، این بچهای غواصا که مجروح بودن اینا، این تخت کناری ما یه بچه روستایی بود، مجروح بود. بعد داشتیم رادیو آمریکا گوش می‌کردیم، دو سه شب از عملیات گذشته بود، ببینیم که چی میگن اینا راجع به عملیات. بعد او گزارشگر رادیو آمریکا تحلیل نظامی داشت میکرد، گفت که گفت این عملیات خیلی پیچیده بوده، ولفجر 8 فاو چی بوده چی بوده و اینا، و یک تاکتیک جدید و مردان قورباغه‌ای فلان کردن. بعد این بچه تو تخت بغلی خوابیده بود، بعد میگفت که مردان قورباغه‌ای چیه؟ بهش گفتم عمو خودتی، داره تو رو میگه. یعنی یه کاری کرده بود، خودش نمیدونست اسمش چیه. اونا همه گیت شدن که این چی کار کرده، این هنو نمیدونست اسمش و پرستیجش و عنوانش چیه. این تازه بعد که کارا رو کرده تموم شده، بعد که شهید شده، تازه حالا فهمیده که این مرد قورباغه‌ای بوده که این کار بزرگه که اینا میگن امکان نداشت تو جنگ‌های دنیا بی‌نظیر بود، این همه نیرو بیان این کارا رو بکنن. خودش نمیدونست که این کار بزرگه، خودش کرده. یه مقداری هم اینجوری بوده تو خیلی از عرصه‌ها، اینجوری تو عرصه علوم انسانی هم همینه. میشود این کارو کرد، این کار شده، جایی باید ابعاد کلانتر پیدا کنه، تو مقیاس‌های علمی وسیع‌تر و آکادمیک بشه. موج حاکم، فضا، گفتمان حاکم بر دانشگاه‌های ما این نیست هنوز. نمیدونم چقدر همه باید کمک کنن که این بشه گفتمان، فضای حاکم بر دانشگاه. اما مسئله بعدی، یک نکته راجع به علم و ایدئولوژی عرض بکنم، که چپایاتون راجع به دین میگفتن که دین افیون توده هست. به سیاق همین بحث، راستها ایدئولوگای سرمایه‌داری لیبرال یه تعبیر ساختن، گفتن ایدئولوژی افیون روشنفکران است. ایدئولوژی ها افیون روشنفکرانند. یعنی چی؟ یعنی ایدئولوژی ها یه مفاهیم سربسته در بسته رو میارن، تحویل میدن و روشنفکران هم همینا رو هی بلغور میکنن، عادت میکنن به تکرار همینا، وقت فکر دیگه نمیکنن، فکر کردن در اونا تعطیل میشه. حالا با اینکه خود اینا ایدئولوژی بودن، کاملا یه ایدئولوژی خیلی روکراست و خیلی وحشی، اما در این حال این لقب ایدئولوژی رو به عنوان یه لقب منفی روی ایدئولوژی های چپ گذاشتن که رقیبشون بودن، الان هم روی بنیادگرای دینی به قول خودشون که آقا این ایدئولوژی و فلان اینا. این تعبیر که ایدئولوژی افیون روشنفکرانه، در حالی که خود مدرنیته لیبرال سرمایه‌داری، همین راست مدرن، خودش بیشتر از همه خصلت ایدئولوژیک سرکوبگرانه و ضد تفکر داره. یعنی تبدیل شده به دوگم، به جزمیات، همین که همه رو ترسوندن تو دنیا که آقا اینا حرف آخره، اینا متن مقدسه، اینا از همه چیز تقدس زدائی کردن، حتی از متون واقعا مقدس، یعنی متن وحی، متون دینی، تحت عنوان اسطوره زدائی آمدن قداست زدائی کردن، از همه چیز تقدس زدائی کردن، برای گزاره‌ها و فرمول‌ها و تئوری‌ها و ایدئولوژی‌های خودشون قداست تراشی کردن، اینا حالا شده مقدس. راست میگفتن، هم چپا راست میگفتن که اون دین در اونجا واقعا افیون توده ها بود، هم راست ها درست میگفتن که این ایدئولوژی های بشری واقعا افیون روشنفکران هست. همینجوره مارکسیزم، لیبرالیزم و فاشیزم در قرن بیستم و تا امروز موانع اصلی در برابر تفکر بودن و هستن. اینا افیون روشنفکران و تحصیل کردگان و انتلکتوال های جهان هم نمیذارن فکر کنی یه چیزی بگی که خلاف جزمیات اینا بشه، ولو براش قوی ترین استدلال هم داشته باشی. یعنی نظریه پرداز باشی خودت نمیدونی نظریه پردازی، مرد قورباغه‌ای باشی و هم نفهمیدی که تو مرد قورباغه‌ای که اینا دارن ازش میترسن همون تویی. او کاری که میگن نمیشه تو دیشب کردی، چطور میگن نمیشه؟ شد. یه جزمیات مدرن، این ایدئولوژی ها جزمیات مدرن و مدرنیته رو به جای جزمیات سنتی مسیحی تو دنیا غالب کردن، در حالی که جزمیات جزمیاته، فرقی نمی کنه. فلسفه های مادی و ایدئولوژی های مدرن، چه چپ مدرن چه راست مدرن، با شعار چی، با چه شعاری آمدن؟ با شعار عقلانیت، علمگرایی. گفتن ما آمدیم برای جزم شکنی، آمدیم برای اسطوره شکنی، برای افسون زدایی. تز مدرنیته اینه که ما جزم نداشته باشیم، اما برای دیگران یعنی برای ما جزم درست کردن. به این معناست که ایدئولوژی های مدرن و سکولار غرب افیون روشنفکران و تریاک دانشگاه ها شدن. اما تو این کارا به درد جنگ سرد سیاسی شرق و غرب میخورد، ولی یه خصلت اسطورایی و افسانواری که هم برای کمونیسم، هم برای لیبرالیسم، هم برای فاشیسم، سه ایدئولوژی مسلط در قرن بیستم اینها و اسمهای دیگه ساختن، در واقع سرشت عقلی و استدلالی همه مفاهیم رو زیر سوال برد. لااقل برای ماها، برای ما آسیایی ها، آفریقایی ها، ما کسایی که اونا میگن اینا اصلا قدرت تولید فکر ندارن، اینا هرچی ما میگیم همونه بلغور میکنن، اصلا نه جرأتش و شجاعتش دارن نه قدرتش دارن، اصلا مغزشون کوچکتر از این حرفاست، اصلا مغز اینا برای این کارا ساخته نشده، اینا فقط مقلدن. ما هم باور کردیم. قدرت تحلیل انتقادی فلج شد، اخلاق و معنویت متزلزل شد. غیر از فاجعه های سیاسی که این ایدئولوژی ها ایجاد کردن در قرن بیستم و هنوزم اوایل قرن 21 ما درگیریشیم، دارید میبینید دیگه، چه جنایت هایی به اسم فاشیسم، چه جنایت هایی زیر پرچم کمونیسم، چه جنایت هایی زیر پرچم لیبرالیسم سرمایه‌داری شده و داره میشه الان. غیر از این فاجعه سیاسی، اینا فاجعه های معرفتی به وجود آوردن که حالا ما تو این بحث به این فاجعه های معرفتی داریم توجه میدیم که باید به اینا یکیش اینه که تا مدت ها امکان نقد این ایدئولوژی ها نبوده و هنوزم گاهی نیست، چون یه پسوند علمی براش گذاشتن، ایدئولوژی علمی. شما تا بخوای نقد کنی، سوال کنی، آقا با علم درگیری؟ اینا علمیه، شما غیر علمی. یعنی نقد بر یک مفهوم علمی ولو با متدولوژی علمی این میشه یک کار غیر علمی برای ما، اما برای اونا نه. حتی نقد یک مفهوم علمی با روش غیر علمی برای اونا علمیه بازم. ما میگیم یه نوع تبعیض این وسط وجود داره، یه تبعیض وجود داره، باید با این تبعیض رو باید مؤثر را برداریم. گزاره های ایدئولوژیک جناهای چپ و راست مدرنیته تقدیس شده، به جای مقدسات سنتی و مسیحی نشسته در دوره مدرن و اندیشه ایدئولوژیک به اسم با پسوند علمی تو دانشگاه علوم انسانی نفوذ کرده. اندیشه ایدئولوژیک به این معنا یعنی تسخیر عقل توسط نیروهای غیر عقلانی، تبدیل عقل به مستخدم و فرمانبر به جای حاکم و فرمانده. این اتفاقی که افتاده، یعنی بلایی است که ایدئولوژی های مدرن غرب، چه نوع راستش مثل لیبرالیسم و فاشیسم، چه نوع چپش مثل سوسیالیسم و کمونیسم، در یکی دو قرن گذشته بر سر بشریت آوردن. به این معنا نگاه ایدئولوژیک، ما با نگاه ایدئولوژیک مخالفیم. به این معنا که گفتم ایدئولوژی به معنای دیگه‌ای، قضاوت ارزشی دیگه‌ای در موردش میشه، اما ایدئولوژی به این معنا یعنی تفسیر قدرت طلبانه جهان، یعنی تغییر سلطه طلبانه جامعه، تاریخ و طبیعت، یعنی نگاه از پیش ویراستاری شده و یک بعدی بر اساس منافع به واقعیت‌های اجتماعی، تاریخی، انسانی و طبیعی، نه بر اساس عقل و تجربه و به طریق اولا نه بر اساس وحی و دین. تفسیر قدرت طلبانه جهان، جامعه و تاریخ به نحوی که اعتبارش بسیار فراتر از برهانهاش باشه و توجیه کردن اون چه توجیه ناپذیر است و تولید قداست دینی برای مفاهیم غیر دینی یا علم واژگونه که اصلا معنی اصلی ایدئولوژی، اصطلاح ایدئولوژی اون اول همی بود، ایدئولوژی بفتن به معنی علم واژگونه. اصلا این تعبیر مارکس جزو اولین کسانی که حالا او رو به عنوان پدر جریان ایدئولوژی که چپ و اینا میشناسن، خودش اولین کسیه که علیه ایدئولوژی حرف زده. میگه ایدئولوژی ابزار توجیه وضع موجوده، علم واژگونه است، غیر علم به جای علم. اتفاقا همین درست، این حرف ابی نداره. اگه به این معنا ایدئولوژی میگید، الان خود شما همتون ایدئولوژی، یعنی خود شماها با ما، با جهان اسلام برخورد 100% ایدئولوژی که سرکوبگرانه کردید. یعنی علم واژگونه، دروغ معرفتی در خدمت توجیه قدرت یا کسب قدرت، که ایجاد هژمونی، یعنی ضد معرفت در پوستین معرفت، یعنی ضد حقیقت در جلد حقیقت. اینا یعنی ایدئولوژی مدرن به جای سنت دینی قداست تراشی شده برای این، برای ایجاد هژمونی. در یک مرحله تو قرن 19 و اوایل قرن 20 به خصوص، علم و علوم تجربی خیلی مقدس شده بود، 4 معجزه کرده بود از نظر اینا. وقت ایدئولوژی ها مسابقه گذاشته بودن در اینکه کدومون علمی ترین، با پسوند علمی خودشون توجیه میکردن. انگی که به هم دیگه میزدن اینه که ایبو میگفت تو غیر علمی، ایبو میگفت تو غیر علمی. بعد رسیدن به یه مرحله ای که گفتن آقا اصل ایدئولوژی در تقابل با علمه، یعنی یا برخورد علمی است برخورد با یک مسئله، یا برخورد ایدئولوژیکه. یعنی آرمانگرایی ایدئولوژیک با تجربه گرایی علمی ناسازگار تعریف شد. انقلابی بودن علیه علمی بودن. لذا توی مرحله صحبت از پایان ایدئولوژی شد. شما میدونید از دهه 60 1960 به بعد بحث پایان ایدئولوژی رو تئوریسین‌های راست، ایدئولوگای نظام سرمایه‌داری غرب درست کردن، برای که مارک ایدئولوژی رو گذاشته بودن روی چپ، روی کمونیسم و سوسیالیسم. عصر پایان ایدئولوژی یعنی آقا این حرفا رو بذارین کنار، در حالی که خودشون از کمونیستا ایدئولوژی تر هستن و ایدئولوگاشون خیلی تردست‌ترن از اونا. منتها مفاهیم ایشون رو در قالب علم، زیر پوشش علم به خورده همه میدن. کمونیست‌ها هم خواستن این کارو بکنن، منتها بلد نبودن. همونجور که کارخانه‌های کمونیست‌ها جنس‌های بنجل میداد، مثلا رادیو، ماشین، هر چی درست میگاد نوع خرکیشو درست میکرد در برابر صنایع نظام سرمایه‌داری که همه ظریف‌کاری و دقت، چون اونجا انگیزه سود بود، انگیزه دنیا بود ولو آخرت نبود. اما تو نظام کمونیستی مردم نه انگیزه دنیوی داشتن نه انگیزه اخروی، چون آخرت که دروغ بود، دنیا هم که کسی نداشت. همونطور که تو اون عرصه جنساشون بنجل و اینا بود، توی عرصه تئوری سازی هم اشتباه میکردن. اینا غرب کاملا جا انداخت تو دنیا، تو همه دانشگاه‌های دنیا الان جا افتاده که هرچی از غرب میاد علمیه، ولو مزخرفترین حرف ایدئولوژی ها، دروغترینش، بیدلیلترینش. کمونیست هم آمدن همین کار بکنن. اصلا خود مارکس گفت من میخوام سوسیالیسم علمی رو بیارم. تا حالا سوسیالیست هرچی از سوسیالیسم و برابری و اینا گفتن، سوسیالیسم تخیلی آرمانگراست، یوتوپیان سوسیالیسم، من میخوام سوسیالیسم علمی بیارم. هگل تفسیر ایدئالیستی غیر علمی کرد از تاریخ و دیالکتیک و جبر تاریخ، من تفسیر علمی میکنم. گفت اون هرم هگل رو سر و تهش میکنم. هگل تئوریش درسته، منتها سر و ته تر کرده، رو سرش وایستده، من برش میگردونم رو پاش وایسته. یعنی برخورد مادی و ماتریالیستی با تاریخ. همش ادعاش بود که ما داریم علمی حرف میزنیم، انقلاب علمی. اونا یادتونه قبل از انقلاب یکی از چیزایی که چریکای کمونیست تو سر بچه مسلمان ها میزدن تو زندان و این ور بود که شماها بر اساس هیئتی و اینا مبارزه میکنین، ما داریم علمی مبارزه میکنیم، شما تفسیر علمی داریم از تاریخ، شما همونجور هیئتی و حسین حسین میگین و میرین جلو. بعدم دیدم همه حسین حسینیا انقلابو درست کرد، چون همینا که خیلی علمی عمل میکردین هیچ غلطی نکردین. اونجا هم آخه همین اتفاق افتاد، همین اتفاقی که تو جنگ افتاد قبلش تو انقلاب افتاد. صحبت از پایان ایدئولوژی شد، بعد کم کم مفهوم علم و علمی رفت زیر سوال. الان 3-4 هست خود علم زیر سواله. توی فیلسوفان علم ببینیم چی میگن. صحبت از پایان علم دارن الان میگن. پایان علم یعنی شروع عصر نسبی‌گرایی، شکاکیت تئوریزه شده.